بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. امروز مطابق بعضی از روایات مصادف است با میلاد مسعود زینب کبرا، شیرزن میدان کربلا، که واقعا با فداکاری ها و خطبه هایش حادثه کربلا رو رنگ جاودانی بخشید. امیدوارم خداوند امروز را بر همه مسلمانان و بر همه ما مبارک بگردانم. بحثمون در تعریف دیه بود. در اینجا دو جمله باقی مونده، این را عرض کنم بریم دنباله بحث. یه نکته این است که ما فکر میکنیم که باید به تعریف دیه یک کلمه افزوده بشه. تعریف دیه این بود: هوال هیال و مالول واجب و بالجنایه علالهور. اینجا یک کلمه للمجنی و علیه باید اضافه بشه. این مال مالکیه، مال مجنی و علیه، یا این مالی که بر جانی واجب می شود مال دیگری است. در جنایات کفاره هست، خیلی وقتا کفاره هم گاهی جنبه مالی داره، اطعام ستین مسکین درشه، اونم مال واجب بالجنایه، نه کفاره ای که در قتل عمد هست کفاره جنبه، در قتل خطا کفاره تخییره. حالا تا برسیم به بحث کفارات، بالاخره یکی از شقوق کفاره اطعام ستین مسکینه. هذا مال واجبان بالجنایه، ولی للمجنی علیه نیست، این مال فقراست نه مال مجنی علیه. اگر بخواهیم کفارات مالیه از تعریف دیه خارج بشود، باید قید للمجنی علیه رو به تعریف اضافه کنی، چون دیه مال مجنی و علیه، جانی به مجنی و علیه میده. اما کفارات مالیهی که در قتل عمد یا خطا هست، اون کفاره رو به مجنی و علیه نمیدهند، بلکه به فقرا میدهند. میگن به صاحب دم میدهن، مال مجنی علیه نیست. سیعتی انشاءالله که دیه اول ملک میت میشه، بعد از ناحیه او به ورثه میرسه، ولذا اگر دیونی داشته باشد اول دیونشو باید از دیه بدن. و این دلیل بر این است که از طریق ملکیت میت برمیگردد به ورثش. به هر حال نفهمیدم چی میگم. نه علالهور دیروز معنیشو کردیم، علالهور غیر از للهور هست، دیروز علالهور معنی کردیم. به هر حال اگر بخواهید تعریف دقیق باشد، باید این دل مجنی و علیه هم که مالک دیه مجنی و علیه این هم اضافه بشه تا کفارات مالیه خارج بشود. و اما نکته دومی که میبایست دیروز ما اشاره میکردیم و فراموش شد این است که یکی از نامها و اسامی دیه عقل هست. به دیه عقل میگن، مثل عقل آدمی. چرا به دیه عقل میگن؟ چون میگن اصل معنی عقل منعه، عقله ای منعه، و هوش و فکر انسان رو که بهش میگن عقل، چون مانع از قبائه، مانع از خلافکاریه. عاقل کسی است که ندانم کاری نمی کنه، ولذا به عقل انسانم عقل میگن، به دیه هم عقل میگن، چون مانع میشه از تکرار. به انسان میگه حواستو جمع کن که دیگه تصادف نکنی، مجبور به دیه نشوی، مانع میشه، بسیار تأثیر میکنه. اگر بنا بود جنایات خطعی دیه نداشته باشه، هیچ کس احتیاط نمی کرد، دائما جنایات می رفت بالا. پس دیه مانعه، ولذا یسمی عقلن. اقال رو هم اقال میگن به خاطر همینه، چفیه و اقال، اون اقالی که میندازن روی چفیه، این برای این است که چفیه رو باد نبره، نیفته. یا زانوی شتر رو با اون وسیله‌ای که میبندن اقال بهش میگن، چون مانع از این میشه که شتر بلند بشه برود. خب از این دو نکته گذشتیم، بریم سراغ ادامه بحث دیروز. به کجا رسیدیم؟ به اینجا رسیدیم که به ادله اربعه دیه واجب است اجمالاً. کار به تفاصیل دیه نداریم، تفاصیل بعداً، اما اجمالاً تجب دیه بالعدلت الاربع. اجماع گفتیم بالاتر از اجماع بود، ضرورت بود. و اما کتاب الله، در قرآن مجید کلمه دیه دو بار تکرار شده، اونم تنها در آیه 92 سوره نساء. در این آیه دو مرتبه دیه تکرار شده. و در باره قتل خطا دیه تثبیت شده. پس فی الجمله دیه واجب شده به حسب کتاب الله. آیه رو میخوانم، و من قتل مؤمنا قرآن دارید اینجا؟ بله. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه و ان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدیه مسلمه الى اهله و تحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله و كان الله عليما حكيما. در ابتدای این آیه خداوند می‌فرماید و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، یعنی ایمان مانع از قتل عمده. مؤمن اگر مؤمن رو بکشه حتما خطاست، قتل خطاست، قتل عمد نیست. طبیعت ایمان و تأثیر ایمان سبب می شود که مؤمن دستش آلوده به خون مؤمن نشود. و شاید به همین دلیل است که از بعضی از ادله استفاده می شود کسانی که قاتل عمدن با ایمان از دنیا نمی رن، کافر از دنیا می رن. لذا در آیه هم داره خالدن فیها، در جهنم خالده. بعد در ادامه می فرماید من قتل مؤمنن خطعن، این با چه کار کنه؟ سه صورت در آیه ذکر شده. صورت اول این است که مقتول مؤمن باشه و اهله مؤمنون و قومه مؤمنون، خانواده و ولی دمش هم مؤمن باشه. در اینجا می فرماید هم دیه هم کفاره آزاد کردن یک بنده. آخر آیه میگه اگر یه بنده نبود شهرین متداوعین. آیا اطعام ستین مسکینم هست یا نه تو آیه اشاره نشد. به هر حال پس صورت اولا این است که خودش مؤمن، قومش هم مؤمن باشن، که اینجا فتحریر رقبت مؤمنم و دیتون مسلمتون الی اهله. صورت دوم این است که خودش یعنی خود مقتول مؤمنون اما قومشون کافرن، ولی دم کافره. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، هو یعنی کی؟ یعنی مقتول. اینجا دیگه دیه لازم نیست، فتحریر و رقبت مؤمنان. ما بیاییم پول خون این مؤمن رو بدیم به دست عده کافر و تقویت اون کفار بکنیم با مسلمین بجنگن؟ نه، یه ریالم بهشون نمیدیم، فقط کفاره است، دیگه چیزی نیست. صورت سوم این است که خود مقتول مؤمنه اما قومش کافر معاهده، کفارون معاهدون. درست کافرن اما با ما پیمان دارن. باز در اینجا می فرماید هم کفاره بده چون مؤمنه و هم دیه بده چون قومش معاهدن. و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمتون الی اهله و تحریر و رقبت مؤمنه، هم کفاره و هم دیه. منتها در اینجا بین مفسران ملاحظه کنید، هم مفسران و هم فقها تقریبا یک اشکال مهمی بروز کرده، وان این است در فقه ما مسلم است که کافر از مسلم ارث نمیبره. اگر کسی همه ورثش کافر باشن ارثش به امام میرسه، به امام المسلمین بیت المال. کافر از مسلم ارث نمیبره. شما چرا در اینجا دیه این رو میدید به قوم کافرین معاهدین؟ ولو معاهدند اما کفارند، چرا بهشون بدید؟ بعضی ها خواستن توجیه کنن، گفتن علتش این است که شاید در میان اون قوم معاهد مسلمانانی هم باشن، بنابراین منظور این است که به اون ورثه مسلم او دیه رو بدید، نه به ورثه کفار. ورثه ای که مسلمان دیه بدهید، نه ورثه کفارش. اما اگر عنایت کنید، این خلاف ظاهر آیه است، این خلاف ظاهر آیه است. آیه میگه و انکان من قوم عدو لکم، ظاهرش این است کلهم عدو، کلهم کافرون. بهتر این است که ما در اینجا بیایم بگیم این استثناست، خداوند به خاطر احترام معاهده استثناءً گفته کافر دیه مسلم رو ببرد. بازم حرف ایشون رو تکرار کردید شما، دیه جزء ما ترکه، دیه مسلمن جزء ترکه میشه، به همین دلیل که اگر میت بدهکار باشه اول باید دیه رو به حاده برای بدهکاریش بدن. هر چی وصیت بکنه جز اموالشه، دیه جز امواله، مثل اموال میت. عرض کردم بهترین شاهدش این است که دیه رو به طلبکارا میدن اول، اگر بدهی نداشته باشد به ورثه میدن به عنوان ما ترک میت، مال میت دیه، شکی نیست. و روی همین جهت است که بعضی گفتن کسی که در آستانه مرگه میتواند دیهشو ببخشه، حالا تمامش اثر میکنه، یه سومش اثر میکنه، جز اموال میت. بنابراین اجازه بدید بهترین است که ما بگیم قانون به این که الکافر لا یرث من المسلم به حکم این آیه شریف استثناء خورده است و در اینجا به خاطر احترام به معاهده و میثاق اسلام فرموده است به یه چنین کفاری دیه مسلمان که جزء ترکش هست به عنوان ارث بدهید. یه اعتمادم داره که اگر به مرگ طبیعی مرده بود ارثش نمیرسید، اما خصوص دیه مستثنی است به حکم حاضر آیت شریفه. اینجا احترام گذاشتیم در خصوص دیه که دل اینا رو میسوزونه، اقوام و بستگانش ناراحت شدن، دلشون سوخته، دیه رو گفته بهشون بدید ما آهدن. وقتی یه جای استثناء خود خود ما در همونجا میگیم، زائد بران نمیگیم. یه احتمال ضعیفی هم هست که در اینجا مقتول مؤمن نباشه. اولی مقتول مؤمن بود، دومی هم مقتول مؤمن بود، سومی بگیم مقتول هم معاهده، چون معاهده دیهشو بدیم و اقوامش. اون وقت یه نواختی بین فقرات سگانه آیه از بین می رود. بله، اون وقت مشکلی که وارم پیدا میشه که ما برای قوم معاهد کفاره بدیم، مشکل این است که اصلا این ضمیر و این کانه، این ضمیر برمیگرده به همون مقتول مؤمن و هو مؤمنون. این وحدت سیاق و ضمیر رو به غیر مرجع برگردوندن و استخدام در ضمیر قائل شدن و اینا خلاف ظاهره. هست. این که ما بگیم اینجا مؤمن نیست، کافر بوده، بعید به نظر میرسه، این احتمال ضعیف است. به هر حال این دلیل دوم ما بود برای اثبات وجوب دیه فل جمله. دیگه غیر از این در قرآن دیه نداریم، همینجا بود. دو بار در همین آیه قتل عمدی، آیه بعدشه قتل عمد، آیه بعدی آیات احساسه، جای دیگه هست. اونا که دیه نداره، اونا قصاص داره. و اما دلیل سوم سنته. ما احادیث متواتر داریم فی کتب الفریقین الشیعه و سنه بر وجوب دیه فی نفس و الاعضاء. روایات ما که فوق حد تواتره، خیلی احادیث در باب دیات داریم، صدها حدیث شاید می شود. بنابراین به سنت القطعیت المتواترت بل ما فوق حد تواتر دیه ثابت. و اما به دلیل عقل، من هایون عدلی سگانه، عقل هم میگه خب این خسارتی وارد شده است بر این شخص، باید جبران بشه. فرض کنید خسارت در اعضا باشه، این ناآگاهانه زده دست این آقا رو قطع کرده. شما میگه اگر کسی مال دیگری را ناآگاهانه از بین ببرد، جبران خسارت باید بکنه. قاعده اتلاف، من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن، یه قاعده عقلیه قبل ان یکون شرعیه، یه قاعده عقلائیه قبل ان تکون شرعیه. در جبران خسارت مال میگید، جبران خسارت نفس و اعضا نمیگید. فالعقل حاکمون به وجوب جبران الخسارت فی النفوس کما انه حاکمون به وجوب جبران الخسارت فی الانبار بل به طریق اولا. ولذا دقت بفرمایید، ولذا در تمام اقوام در طول تاریخ تا اونجایی که ما میدانیم دیه وجود داشته، خونبها بوده، خونی واقع شده باید خونبهاش بدن. اونجایی که قصاص قصاص، اونجایی که قصاص نیست باید خونبها بدن. در دنیای امروز هم که دین و مذهبی بعضی ها خیلی هاشون ندارن، بازم بالاخره جبران خسارت رو قائلن، خیلی هم خسارت های سنگین. دست یک کارگر در کارگاه قطع بشه، خسارت های سنگینی باید داده بشه. حالا کارفرما باید بده، کی بده کی نده، بالاخره دیه هست. فدیت و ثابتتون بالعدلت اربع اجمالا. بله، صاحب جواهر و خیلی ها، شاید غیر از جواهرم خیلی ها گفته باشن که میگن دلیل بر مشروعیت دیه سه چیز، دلیل عقل و اینها در اینجا قائل نشدن، در حالی که ما عرض میکنیم دلیل مشروعیتش چهار چیز است. من میگم به طریق اولاست. نه، من اطلف قاعدتون عقلائیه، نه قاعدتون شرعیه. شارع امضا کرده، تأسیس شرع نیست قاعده اطلاف. قواعد الفقهیه رو ببینید، ما نوشتیم قاعده اتلاف رو. قاعده اتلاف قاعدتون عقلائیه قبل ان تکون شرعیه. جبران خسارت در مال، در نفوس، در اعضا مسلم باید بشه و الا عدالت نیست، ظلمه. عقلا هم این بنا رو دارن. ابدا متنبه باشه نباشه، کسی در رانندگی به خاطر هر دلیلی که بوده باشد کسی رو زیر گرفت، همه میگن باید خسارت بده. در تمام دنیا میگن خسارت بده، جایی نیست نگن خسارت بده، تا اونجایی که ما میدونیم. خب اینجا دیگه بیش از این معطل نشویم. پس معنی لغوی دیه تمام شد، تعریف دیه رو بیان کردیم و قیودش را، اجمال وجوب دیه بالعدلت الاربع نه عدله سلاسه ثابت کردیم. بریم دنبال کلام تحریر الوسیله. در تحریر الوسیله می فرمایند ما در باب دیات 5 تا فصل داریم. عبارت تحریر این است: و نظر و فیه، یعنی نظر در ابواب دیه، در کتاب دیه، فیه کتاب دیه، فی اقسام القتل، این یه فصل دارن درباره اقسام القتل، اقسام سگانه‌ای که قتل داره و احکام هر کدام از این اقسام، و مقادیر دیات، فصل دوم مقدار دیه است، چندازه است، و موجبات زمان، چه چیز سبب می شود که انسان دیه برش واجب بشه، بالمباشره، به تسبیب. فرق بین موارد تسبیب میاد انشاءالله. این 3 والجنای علل اطراف، فصل 4 جنایت اعضای دست، پاس، ناخن، دندان، چشم، استخوان، منافع ضربه به مغزش زده، هیچ آسیب ظاهری نیست اما هوش از کلش رفته، دیوانه شده، جنایت علل منافع. یا ضربه به او زد، شنواییش از دست داد، زبانش بند آمد، اینا جنایت علل منافع. داخلی در اطرافه، تمام اینها در فصل 4 مورد بحثه. و لواحق اون فصل 5 جنایت بر میت، جنایت بر جنین، بحث عاقله است، یه بحث های متفرقه در فصل 5 میاد. ایشون تمام بحث دیات رو در این 5 فصل آورد. بریم سراغ مسئله اولا. عبارت تحریر اینه: مسئله 1، المسئله اولا، اقسام قتل، القتل اما عمد محض، القتل اما عمد محض او شبیه عمد او خطا و محض. قتل یا عمده یا شبیه عمده یا خطاست. بعدن تعاریف اینا میاد، ولی من قبلا یه اشاره بکنم خیلی لازمه. قتل عمد به تعبیر ساده آن است که هم قصد سبب کرده هم قصد مسبب. تیراندازی کرد، نشانه گیری کرد، به قصد کشتن زد کشت. سبب تیراندازی، مسبب قتل کشتن. اون موقعی که تیراندازی کرد هم قصد تیراندازی داشت هم قصد کشتن که مسببه. فالعمد فالعامد قاصد الى السبب والمسبب کلیهما. و اما شبه هم این است که قصد سبب داره، قصد مسبب نداره. شخصی رو با عصا یا تازیانه به دست و پاش زد، نمیگیم عصا به مغزش کوفت، نه، اون شاید قصد عمده. با عصا یا تازیانه و دست و پاش زد، چند تا ضربه زد افتاد مرد، به خاطر وضع خاصی که این شخص داشت، یا قلبش ناراحت بود یا حساسیت داشت یا اعصابش تحریک، یه علتی پیدا کرد. این شخص قصد تأدیب بالعصا و صوت، با تازیانه و عصا قصد تأدیب داشت، نه قصد قتل. چیزی هم نبود که قاتل باشه، این سبب سبب قتل نیست عادتا. در اینجا قصد از سبب تازیانه زدن، عصا زدن، ولم یقصد المسبب و هو القتل. اینا میگن شبه عمد. عمد نیست. چرا؟ برای این که قصد مسبب نکرده. خطا هم نیست، چون قصد سبب رو کرده. واقعا تازیانه زده عمدن، واقعا عصا زده بر دست و پای این عمدن. فهو قاصدون لسبب دون المسبب، اسم این میذارن شبه عمد. و اما قسم سوم که قتل خطاست، نه قاصد سببه نه قاصد مسببه. این تعبیری که من در این اقسام سگانه گفتم شاید روشن‌تر از تعبیری باشه که آقایون در باب فقه دارن. اگر ملازم باشه، بله، میگن اگر بین سبب و مسبب ملازمه باشه، کسی چاقویی تو شکم دیگری فرو میکنه تا دسته چاقو، میگه قصدم این بود اختبار بکنم که آیا خوب برنده هست این چاقو یا نه، کسی گوش به این حرف نمیده. این ملازمه است. کسی که قصد این سبب کرده قصد مسبب هم داره. ما اینجا اسمی میذاریم قصد قهری. اون چیزهایی که غالبا قاتله، کسی که قصد سبب بکنه قصد مسبب هست توش، قهره. مثال سومی چی میشه؟ کمند رما طائرن. یه پرنده ای هست این بالا نشسته، یه تیری به سوش انداخت. فرماه و به سهم، تیر کمانه کرد، دار از سهم دور زد، آمد یه انسان بیگناهی که این گوشه نشسته بود کشت یا مجروح کرد. هازا خطأ محض، نه قصد داشت تیراندازی به این آقا بکنه، نه قصد کشتن داشت، هیچ کدام. قصد داشت پرنده ای را بزند. فلم یقصد ضرب هذا الرجل ولم یقصد قتله، هیچ. یا در عالم خواب کسی ور غلطید روی بچه کوچکی، بچه کوچکو کشت. یا در موقعی که بله شخصی در خواب داره راه می رود و اینها، بلند شد و پاش گذاشت روی کسی، مجروح کرد کش. این قصد نداشته، خواب دیگه. لم یقصد السبب ولا المسبب. این میشه اقسام ثلاثه. انما الکلام دقت بفرمایید، آیا اقسام ثلاثه است یا اسنانه؟ معروف بین علما اینا ادعای اجماع درش شده. صاحب جهال میگه لا خلاف فی، شیخ طوسی در خلاف میگه فی اجماع، دیگرانم گفتن. معروف این است اقسام ثلاثه است. عامه فقهای اهل سنت هم گفتن اقسام قتل ثلاثه است: عمد و شبه عمد و خطا. در میان این جمعیت تنها مالک که از فقهای اربعه اهل سنت است، اون قائل شده دو قسم بیشتر نداری. قتل شبه عمد آورده تو قتل عمد و قصاص هم قائل شده، قصاص هم قائل شده. یعنی اگر کسی با عصا بزند به دست و پای دیگری یا شلاق بمیره، باید اعدام بشه، قصاص بشه. خیلی لوازم داره، این توجه نکرده مالک ببینه چقدر آثاری پیدا میکنی. تمام این حوادث رانندگی از نظر ما شبه عمده، چون قصد داره این ماشین جلو ببری زده دیگه، منتها قصد کشتن نداشت، قصد به سبب که رانندگی بوده باشد داشته، بیداری بوده راننده تو این جاده به راه انداخته، خب زده. حالا رانندگی من بعد بس قصد زدن، قصد رانندگی ملازم بوده با زدن در اینجا. حالا اجازه بدید خود مسئله رانندگی آیا از قبیل قتل خطاست، شبه عمده، فلانه، عاقده بدید، ما بسشو میگیم، ما اینا جز شبه عمد میدونیم. به هر حال لازمه حرف ایشون این است بسیاری از اشخاص باید قصاص بشن. اتبا داروی داده، قصد این دارو که کرده یا آمده جراحی کرده، قاصدن جراحی کرده، قصد کشتن نداشته، قصد خوب کردن داشته، ولی این جراحی باعث به مرگ شد. همه اطبایی که خطا میکنن مطابق فتوای مالک باید همه اینها قصاص بشن. میشه اینو گفت. به هر حال تمام علمای ما و اکثر علمای عامه قائل شدن به اینکه قتل عمد شامل نمی شود قتل شبه عمد. و سه قسم داریم، مالک قائل به دو قسمه. یه عبارتی هست مال خلاف، من این رو اجمالا اشاره بهش کنم، بقیهش میمونه برای فردا انشاءالله الرحمن. مرحوم شیخ در کتاب خلاف، در کتاب دیات، در مسئله دو در اونجا مطرح میکنه، میگه قتل به عقیده ما سه قسم داره: عمد محض است و خطای محض است و شبیه عمد. ابو حنیفه و شافعی هم قائل به اقسام ثلاثه هستند. بسیاری دیگر از فقهای عامه هم ذیل کلامش دارد قائل به تقسیم ثلاثه. بعد میگه مالک قائل شده این که قتل دو قسم بیشتر نی، عمد محض، خطای محض. و اون چرا ما شبیه عمد دانستیم، مالک عمد میدانه و قود یعنی قصاص رو در اون واجب شمارد. بعد شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه برای اثبات حرف خودش استدلال به اجماع اصحاب و اخبار میکنه. میگه اخبار ما تقسیم سگانه داره، اجماع هم تقسیم سگانه است، یه حدیث هم از طرق اهل سنت نقل میکنه. من این حدیث رو میگم روش مطالعه کنید، حدیثی است که مالک در بارش ایراد داره. حدیث عبدالله ابن عمر نقل کرد: ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، فی قتل العمد الخطا، عبارت حدیث اینه، فی قتل العمد الخطا به صوت والعصا معت من العباد، فی قتل العمد الخطا، عمد خطا به صوت والعصا معت من العباد. خوی همون قتل شبه عمده که حدیث میگه فی القتل العمد الخطا به صوت والعصا معتون من العبل، معتون من العبل یعنی دیه داره، یعنی قصاص نداره، منتها مالک چسبیده میگه این تناقض العمد الخطا یعنی چه، مثل بگیم القائم القائد، این درست نیست. جواب این رو شیخ طوسی داده و داده ان انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برای ارواح شهدای 17 تیر هم 17 شهریور هم که امروز مصادفه با آن هست، همه با هم یک فاتحه با صلوات بخوانند.